سلام به این برنامه از رادیو آزادی، خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان امروز سه شنبه در بیانیه در شبکه اکس گفت که آقای متقی تاکید کرده که ثبات در منطقه و گسترش همکاری ها از اولویت های حکومت طالبان است. در این بیانیه همچنان آمده که وزیر خارجه ایران در چارچوب تلاش های کشورش برای تقویت همکاری های منطقه‌ای بر ادامه گفتگو میان کشورهای منطقه تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران نیز در بیانیه در اکس درباره این گفتگوی تلفنی نوشته که آقای عراقچی تاکید کرده است که ایران آماده است تلاش هایش را برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه ادامه دهد. در یک خبر دیگر داریم که وزارت امور خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با همتای ایرانیش عباس عراقچی درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه راه‌های حل مشکلات میان طالبان و پاکستان گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه این کشور روز دوشنبه منتشر کرد آمده است که هر دو وزیر در این تماس تلفنی تاکید کردند که اختلافات سیاسی میان طالبان و اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. وزیر خارجه ایران در حال درباره تنش‌های به وجود آمده میان طالبان و پاکستان با همتای روسیه‌اش صحبت می‌کند که مدت پیش برای حل مشکلات میان دو طرف پیشنهاد میانجیگری داده بود. وزارت خارجه پاکستان از این پیشنهاد ایران استقبال کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که نزدیک به دو هفته پس از زلزله 6.3 ریشتری 3 نوامبر در شمال افغانستان اکنون میزان واقعی ویرانی ها روشن شده است. یونسف در گزارش گفته که در مناطق آسیب دیده 874 خانه کاملا ویران شده و 2153 خانه دیگر آسیب دیده است. با گزارش یونسف هزاران نفر که با سرمای شدید روبروان در سرپناه های موقت و یا در خانه های اقاربشان زندگی می کنند. نتایج ارزیابی از خسارات این زلزله نشان می دهد که در 6 ولایت شمالی افغانستان 26 تن جان باخته، 1172 تن زخمی و 3027 خانواده آسیب دیدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روز چهارشنبه در سفر به ترکیه تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد. استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان 3 دور گفتگو میان روسیه و اوکراین بود که به نتیجه پایان یافت. مسکو که پیشنهاد آتش بس را رد کرده بود از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده. در ماه‌های می و جولای دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان‌ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند. در آخرین تبادل که در اوایل اکتبر انجام شد مسکو و کیف هر کدام 185 گروگان را با یکدیگر مبادله کردند. فلسطین و جرمنی نیز در ادامه واکنش‌های جهانی از قطعنامه تصویب شده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره طرح صلح برای غزه استقبال کردند. وزارت خارجه اداره خودگردان فلسطین در شبکه اکس نوشته است که ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه بر ضرورت اجرای فوری طرح صلح تاکید می‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه جرمنی روز سه‌شنبه تصویب طرح آمریکا برای صلح در غزه را از سوی شورای امنیت خبر خوب خواند و از آن استقبال کرد. بر اساس این طرح یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در غزه مستقر خواهد شد و مسیر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در آینده گشوده می شود. در حالی که روسیه و چین از رای دادن خودداری کردند، 13 عضو دیگر شورای امنیت از این طرح حمایت کردند. ایالات متحده می گوید این طرح جهان را امن‌تر خواهد کرد. و 12 تن به شمول 9 کودک در آتش سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باختند. منابع خدمات اضطراری گفتند که 3 تن دیگر در حالت بیهوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند. رئیس جمهور قزاقستان وعده یک کمک به خانواده های قربانیان را داده و دستور داده است که درباره علت آتش سوزی بررسی صورت گیرد.
فکر نو با جوانان.
سلام، با برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروغ به همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستم. دو روز پیش یعنی 16 نوامبر روز جهانی تحمل یا تحمل پذیری بود. در سالهای اخیر شبکه های اجتماعی به فضای اصلی بحث و تبادل نظر میان جوانان تبدیل شده، اما در بسیاری موارد میبینیم که یک گفتگوی خیلی ساده زود تبدیل میشه به حمله شخصی، دشنام، تمسخر، تهدید و یا حتی حملات قومی و جنسیتی. این رفتارها چقدر در تضاد با مفهوم تحمل پذیری است، یعنی توانایی شنیدن نظر مخالف بدون خشونت و بدون توهین. در همین مورد بحث میکنیم. 3 مهمان داریم: کیمیا مدثر، جامعه شناس در افغانستان، مجده احمدی، مقیم جرمنی، قبلا خبرنگار در افغانستان، سینا پیکار، روزنامه‌نگار آزاد، و مصطفی احمدی، یکی از جوانهای داخل افغانستان. شنونده های ما می توانند در جریان برنامه به این شماره واتساپ تماس بگیرند: 00420-6-12-10-229. با مهمانان ما خوش آمدید میگوییم. بسرا با سوال از مجده احمدی آغاز میکنم. بانو احمدی سلام، برای شما تحمل پذیری یعنی چی؟
درود خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز و شنونده های محترمتون. چیز یاد تشکر که مرا در این برنامه دعوت کردین. مشخصا اگر روی واژه تحمل پذیری بیایم یک صحبت بکنم، بسیار دوست دارم که به جای تحمل پذیری از همدیگر پذیری استفاده بکنیم، به دلیل از این که تحمل را اگر از چندین بود بیایم تعریف بکنیم، یکی از بودایشی است که ما یک فرد را میتونیم به صورت اجبار تحمل بکنیم، ولی مشخصا بر من بیشتر این توجه میکنم به این که ما امی واژه را استعمال نکنم و بگویم که همدیگر پذیری. و همدیگر پذیری در کل از نظر ما پذیرفتن همدیگر از نگاه تفاوت‌ها، از نگاه هویت فکری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، چیزهایی که تثبیت شده و ما تمام اینا را میدانیم بدون از این که ما کدام وقت از اینا بگذاریم و اینا را تهدید یا بالاخره یک ضعف، یک نقطه ضعف، حالا از هر گونه‌ای که فعلا شما در شبکات اجتماعی میبینین که یک تعداد یک جاهای گونه حرفای میزنن که بالاخره کسی را بالا و کسی را پایین جلوه میتن نباشه، و با تمام اینا باید همدیگر پذیر باشن و یک دیگر و تحمل پذیر باشن. در کل تحمل پذیری بر ما یک رسپکت، یک احترام، مفهوم احترام و همدیگر پذیری را داره.
تحمل پذیری یا همدیگر پذیری را که شما گفتین، در کجا تجربه کردی؟ در زندگی واقعی یا فضای آنلاین؟
در فضای آنلاین ببینین، ما میخوایم ایره واضح‌تر، یکمک گسترده‌تر بیان بسازم و نمیخوایم بگویم که جوانا امروز مسیر را اشتباه میرن یا جوانا متوجه از این نیستن که به کجا میرن و این مسیر به کجا میانجامه. به دلیل از این، پیش از این که ما یک دیگر را مقصر فکر بکنیم که ما هم دیگر پذیر نیستیم یا تحمل پذیر نبودیم یا نقد را نمیپذیریم و ظرفیت پذیرش بعض موضوعات را در خصوص موضوعات فرهنگی، موضوعات زبانی، موضوعات سیاسی و مسائل مختلف دیگه که فعلا فضای مجازی را در خصوص فضای مجازی که مربوط کمیونیتی افغانستان میشه را نداریم، میخوایم این را ابتدا بگویم و از چند بود این را بحث بکنم که تنها تقصیر از جوانایی که امروز روی این مسائل فوکس میکنن نیست، به خاطر از این که ما متاسفانه چند دهه قبل هم این مشکلات را داشتیم و اگر بیایم از چندین بود این را بحث بکنیم. یکی از او بودا بود روانشناختی است که متاسفانه با امی هویت های شکننده یا بالاخره بگویم که خودآگاهی های پایینه که وجود داره باعث میشه که ما می سیستم دفاعی بدن واکنش های خودش نشان بده و شکل گیری شخصیتی در سنین متفاوت در مرحله های متفاوت که خب بالاخره طفولیت هست جوانی و نوجوانی و بزرگسالی و اما طور که بیشتر سن بالاتر میره شکل گیری هویت فکری سیاسی فرهنگی و اجتماعی ما تثبیت نشده یا بالاخره بر ما یاد ندادن و فضای افغانستان در کل یک فضای جنگی با اصول های متفاوت، اصول متفاوت خانوادگی، سنت های بسیار قید و مسائل مختلف دیگه اجازه نمیده که این جوانان خودشان را بپذیرن و من احساس میکنم که این همدیگر پذیری را ما نمیخوایم بیایم بگویم که من این همدیگر پذیری را در جوانان ندیدیم. من شخصا در فضای مجازی افراد متفاوت هستند، از افراد چیز فهم داریم، افرادی که نقد را میپذیرن، نقد را با یا و گویی تفکیک میکنن و میفهمن که نقد جدا کردن سر از ناسره هست و برش احترام میگذارن. ولی متاسفانه همونطوره که گفتم
بله
این متاسفانه خودآگاهی پایین منجر به این شده که احساس را نکنیم فعلا در فضای مجازی که ما تحمل پذیری هم دیگر پذیر هستیم.
تشکر، به شما برمیگردم. خانم مدثر، در شبکه های اجتماعی وقت دو نفر نظر متفاوت دارند، چرا بعضا خیلی سریع از گفتگو به سمت توهین، تحقیر یا حمله شخصی میره؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه مهمانان شما و عزیزان که ما را میشنوند. فضای مجازی میشه یک جامعه گفت که انواع و اقشام گروه ها و اقشار مختلف در اونجا حضور دارن با سطوحی از آگاهی های مختلف. لذا زمانی که ما در فضای مجازی از اپلیکیشن های مختلف مراجعه میکنیم و میبینیم که کسی هست که سطح فهمش بالا هست، درک عمیقی دارن از مسائل، کسی هست که فقط برای ساعت تیری و ابطال وقت از فضای مجازی استفاده میکنن، کسی هست که برای کسب معلومات استفاده میکنن، بنابراین اینا باعث میشه که ما در جامعه هم به صورت فیزیکی زمانی که شما با عنوان یک آدم در جامعه حضور پیدا میکنین با انواع از افکار، از ایده، از ایدئولوژی، از رفتار و غیره مواجه میشن. فضای مجازی عینی چیز است. وقتی که در فضای مجازی مراجعه میکنی کسی هست که بدون از اینکه متن بخونه، بدون از اینکه پست را درک عمیق ازش داشته باشه و کامنتی متناسب با او داشته باشه، فوراً دیدگاه یا جبهه قومی، نژادی، فکری و غیره میگیره که اینا بستگی داره به سطوحی از فهمی افراد. یک موضوع و موضوع دیگه که من میخوام خدمت شما عرض کنم این است که ما بارها یادآوری کردیم در افغانستان خود صفحات اجتماعی پیش از فرهنگی استفاده از صفحات مجازی وارد شد و این باعث شد که پیش از این که ما آگاهی حاصل کنیم صفحات اجتماعی برای چی هست، در کدام سن است، در کدام سطوحی از آگاهی است، از کدام اپلیکیشن ما استفاده می‌کنیم.
نه،
خواهش
می‌کنم.
بله خانم احمدی، بله خانم احمدی، میشه که مایکتان آف بکنین، میوت بکنین. تشکر.
پیش از این که ببخشید، پیش از این که به صفحات مجازی در افغانستان فرهنگش وارد شد و خودش وارد شد و همی باعث شد که ما به جوانای ما، حتی بزرگسالای ما و کسهایی که به صفحات مجازی مراجعه میکنن از او استفاده میکنن، متاسفانه بعضن ابطال وقت را و ساعت تیری یا گذران وقت را یا بیکاری را خلطش میکنه با این که کسی را مورد نقد قرار بده یا ارزیابی قرار بده. یک موضوع دیگه که در افغانستان خیلی مرویج است که ما هنوز فرق بین نقد و تحقیر را نمیفهمیم. و همی باعث میشه که نقد سازنده است. نقد یعنی گویش یا مراجعه کردن به نقاط ضعف یک کسی با استدلال موجه، اما تحقیر کردن یعنی شخصیت کشی یا شکافتن شخصیت یا پهلوی شخصیتی یک افراد. در افغانستان چی در صفحات مجازی، چه در رسانه ها، چه در اجتماع، زمانی که یک انسان، خب انسان خطا میکنه، یک انسان خطا میکنه، پیش از اینکه نقد داشته باشه، دلایل موجه داشته باشه، استدلال کنه آقای نقد است، خانم نقد است، یعنی مشکلات است، پیش از این که مراجعه کنم به این تحقیر را شروع میکنه، از بود قومی وارد میشه، از بود دینی وارد میشه، از بود مذهبی وارد میشه، از ابعاد مختلف کوشش میکنه که یک کس را شخصیت کشی بکنه. و متاسفانه در بین اکثر مختلف در افغانستان خیلی مروج است و این هم دلیلش یکی از این است که ما هنوز نمیفهمیم که صفحات مجازی در کجا با چه دلیل و در چه موارد استفاده کنیم.
تشکر از شما. میریم پیش مصطفی احمدی. آقای احمدی، چشم دید شما از چنین رفتارها و برخوردهای جوانان در شبکه‌های اجتماعی، البته از برخی جوانان در شبکه‌های اجتماعی چیست و تجربه شخصی شما چیست؟ از شما میشنویم.
با سلام خدمت شما و مهمانای عزیزتان. خب من مثل بسیار از جوانان، مثل بسیار از افراد در افغانستان که در شبکه‌های اجتماعی فعال است، من اکانت مخصوص خود به شبکه‌های اجتماعی رو دارم و بارها شده است که به خاطر یک انتشار یک پست یا یک متن در شبکه‌های اجتماعی حتی مورد نقد یا توهین بسیار دوستای خودم شدم. من مثلا یادم است زمان چند سال پیش وقتی در دانشگاه بودیم، من پست در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کردم و یکی از دوستای من برخورد خیلی تندی با ما کرد و ما چند دلیل برای آورد، متاسفانه قانع نشد و در آخر هم باعث شد که ای به ما توهین کنه. بعد چند روز من دوست ما وقتی که در دانشگاه دیدم ازشان پرسان کردم، گفت که ما کنار بعضی دوستایم نشسته بودیم و پست تو رو بهش نشان دادم و اونا گفتن این خیلی پست گستاخانه گذاشته، تو هم باید جواب گستاخانه برش بده. این تجربه رو من داشتم، ولی تجربه های دیگه هم هست. خیلی هستن وقتی میبینه یک پست یا یک متن در شبکه های اجتماعی گذاشته میشه، یا نظر نمیدن یا استدلال میکنن، یک استدلال منطقی جواب میدن و نظرات مختلف از هم.
آقای احمدی، آنچه را که شما پست کرده بودین اما در چی مورد بود میشه بگوین؟
در آستانه سال نو مسیحی بود، به خاطر اینکه من در کابل چند سال قبل دیگه مؤسسه با دوستایم کار میکردم و من سال نو مسیحی، سال نو عیسوی تبریک گفتم به دوستای مسیحیم. بعد یکی از همسینفای محمد گفت تو حق نداری برای تبریک بگی، نمیفهم یک ایاد کفری است و تو دار ترویج میکنی ذهنیت را. و من برایشان گفتم که ما برای دوستای مسیحیم گفتم که ما چند سال قبل با اینجا کابل باش همکار بودیم، من برای اینا تبریک گفتم، ولی اینا همو استدلال مرا نشنیده گرفتن و در آخرم با یک ادبیات زشت جواب مرا داده بودن.
در کامنت و تبصره‌هایی که کرده بودن پایم و متن که شما گذاشته بودین یا من تبریکی که گفته بودین، در همونجا پاسخهایشان زشت بود؟
بله، در اونجا متاسفانه پاسخهایشان زشت بود، ولی پسان بعد از مدت ها ما داخل صنف که در دانشگاه با هم دیگه، پسان باز یک معذرت خواهی از من کرد، گفت که من اون روز ناراحت بودم، یک دفعه چی کردم و بعدا معذرت، هرچند که نظراتش هم کانتاش در اون پستم بود.
تشکر آقای احمدی. اکنون میریم پیش سینا پیکار. آقای پیکار، شما هم تجربه مشابه دارین؟ چیست چشم دید شما؟ میشه از شما بشنویم.
درود خدمت شما جناب فروغ عزیز و میمونای نهایت فریخته و ارجمند شما و مخاطبین معزز رادیوی آزادی. خب دوستا تمام بحث ها را گفتن، تمام موضوعات را بحث کردن، سرش تجارب خود هم گفتن. من دو سه تا تجربه دارم. زمان یکی از پست ها بود در فضای مجازی، هر کی کامنت گذاشته بود، طبق معمول ما هم کامنت گذاشتیم و بالاخره بحث بسیار دنباله‌دار شد و گفته خانم مدثر که تعیین تحقیر و ایگفا آغاز شد. بالاخره با یکی از همین عزیزایی که زیاد به اصطلاح هم بسیار خون گرم بود شخصی رفتم، بس را شخصی ساختم، امرایش چردیم و بس کردیم و خوب برش تفهیم کردم تمام موضوعات را برش فهماندم. زمانی که خوب متوجه شد که به مسیر دیگه منحرف شده و روان است و او وقت متوجه شد که مثل ما هرچند خاک پای عالم هستن، خدای نخواسته نمیشه که ما خود معلم بگیریم یا خود آموزگار بگیریم یا یک رهنمای یک کسی، اما مثل یک برادر کلان برای زیادم توصیه های کردم و تجارب رو برای امرایش شریک ساختم، تمام موضوعات امرایش مطرح کردم. واقعا خیلی خوشحال به این شدم که آدم عذر رو معذرت کرد، معذرت خواست، پس دوباره رفت کامنت خود پاک کرد دمو پست که گذاشته شده بود دمو با این از او، پس دوباره کامنت کرد، عذر رو معذرت خواست که من چنین اشتباهی رو کردم و از من شخصا معذرت خواست. و همچنان من گاگای طبعا معمولا در کار خبرنگاری بعض اطلاعات، بعض موضوعات میشه نشر میشه و بعض موضوعات باعث از این میشه که آدم نقد بکنه. من حتی بعض پستای من، بعض کامنتای من باعث از این شد که حتی من از طرف فیسبوک چلاوم که یا بگویم، اما طور یک اصطلاح در زمان جمهوریت در افغانستان ما و شما داشتیم، بر نخوره بر کسی، و همونطور مسئولین مطبوعات ریاست جمهوری رسما زنگ زدن بر ما، اخطار صادر کردن که لطفا از این کارهای دست بردار، اگر نه پیش ما ساده است که ما رسیدگی بکنیم برات بگونه. خیلی بر ما جالب بود و امی دوستم که بر ما تماس گرفته بود این موضوع رو امرای ما شریک ساخت، خیلی متاسف شدم از پیشش، خیلی متاسف شدم و خیلی جگرخون شدم. برش گفتم هم که امروز اگر خود در ریاست جمهوری کار میکنی و خودت با شخص رئیس جمهور کار میکنی، در مطبوعات رئیس جمهور کار میکنی، فردا شاید رئیس جمهور نباشه، فردا شاید چنین وضعیت شرایط نباشه، اما من و تو از آغاز مکتب دوره دانشگاه تا به حال دوست بودیم، شاید آینده هم ادامه داشته باشه، اما کار معقول نیست، میشد که نکنی. خب به هر صورتش حتی امو صفحه مرم هک کردن و بالاخره ریپورت کردن و اما من از کارم دست بردار نبودم، همیشه تمام موضوعات که مورد نقد بود یا مورد ازی بود که حداقل باید آدم سر از اون میپرداخت و بس میکرد ادامه میدادم. این دو تجربه است که من ایره داشتم بار افغانستان.
چرا به نظر خودت بسیاری یا تعدادی از جوانها تحمل شنیدن یک نظر مخالف در شبکه های اجتماعی ندارن، یا زمانی که یک شخص یک چیزی را پست میکنه مورد توهین و تحقیر قرار میگیره به جایی که نقد سازنده
بکنن؟ بله، میمانای شما گفتن، بانو مدثر و بانو احمدی اگر اشتباه نکرده باشم تخلص از اینا را. متاسفانه در افغانستان فرهنگ همدیگر پذیری وجود نداره با تاسف، و در پهلوی ازی آگاهی، سطح آگاهی مردم آنقدر پایین است و افزون بر این فرهنگ عضویت در فضای مجازی یا استفاده از فضای مجازی را متاسفانه جوانای ما ندارن. همه خونگرم، هیچ کس به اصطلاح عام سه چارکن است، هم بگی اکثره هستن، هیچ کس تحمل پذیرش دیدگاه، نقد، نظریه یک کس را در فضای مجازی متاسفانه ندارن. ای بر میگرده به مو اخلاق و تفهیم و تربیه خانوادگی، چی زمان مکتبش بوده، چی در خانواده بوده، چی در سطح اجتماع در بیرون از خانواده بوده. این همه موضوعات دست به دست هم دادن و باعث ازی شده که ما نتانیم که همدیگر خود را تحمل بتانیم، نتانیم که همدیگر خود را بپذیریم و امو نقد دیدگاه همدیگر خود را به نحوه بسیار ساده هست که ما میتونیم که نقد بکنیم، میتونیم که او را رد بکنیم یا بس بکنیم بالایش، یا اما دیدگاه و نظریه خود ما اونجا نوشته بکنیم، ولی متاسفانه حاجل همه امو کاردایشان به غلاف است و بیرون برآورده میشه و میتازن بالای هم دیگر به توهین و تحقیر و دشنام و تبعیض و قومگرایی و سمتگرایی و تمام موضوعات آغاز میشه و بالاخره باعث از این میشه که یا بنابرای طرفین یکی با دشنام دادن این موضوعات بالاخره ترک بکنه تا حتی صفحه خود بسته بکنه. چون این تجارب زیاد دیدیم، داریم، شنیدیم
و این موضوع متاسفانه شاید ادامه داشته باشه در افغانستان و این گپ خرد نیست و متاسفانه امروز ما و شما متوجه هستیم که بالا یک موضوع یک بحث صورت میگیره، یک دوست ما اگر از هر قوم یا از هر قشر یا از هر کشور یک پست میگذاره، یک موضوع را بحث میکنه یا میگذاره در فضای مجازی، آنن بالای از او تاخت و تاز میشه و او را به نوع توهین و تحقیر میکنه که اصلا سخنان موضوعات یعنی بحث های مطرح میشه که اصلا قابل پذیرش نیست، قابل از این نیست که حتی آدم بخانه ببینه، شرمنده میشه، آدم شرمسار میشه. من از یک جوان تحصیل کرده ما بیشتر بانو مدثر فکر کنم گفتن یا بانو احمدی که جوانای آگاه و تحصیل کرده و کسایی که علمیت دارن و سطح دانششان بلند است، ولی متاسفانه در جامعه افغانستان ما و شما همون مردمایی که بیشتر آگاهی دارن، بیشتر تحصیلات دارن، دانش دارن و علمیت دارن و دانش آموخته هست، متاسفانه اونها از افراد اشخاص کوچه‌ای و لاوبالی کرده بیشتر سر از این موضوع زیادتر میپردازن و بیشتر به توهین و تحقیر هم دیگر میپردازن متاسفانه.
تشکر. در این مورد هم بحث میکنیم. سپاس از شما آقای پیکار. خانم احمدی، فکر میکنین که ناشناس بودن در اینترنت شماری از کاربران را جسورتر میسازه که آنچه بخواین پست بکنن، علیه یکی دیگر هر چیز بگوین، چیزی که میخواین؟
دقیقا من میخوام امیر اشاره بکنم، قبل در پاسخ قبلیتان رو میخواستم بگویم که یکی از متاسفانه چیزایی که بیشتر فضا را بالا استیلای عامش استفاده بکنم و گند کشیده فضای مجازی را همی است که آدم ها با هویت جعلیشان میاین و متاسفانه فضا را قدر مختلط میسازن از ذهنیت های شان که اصلا یا به گویی هایشان به استیلای بگویم متاسفانه و این خودش انسان ها را جسورتر میسازد تا توهین بکنن، تحقیر بکنن و این توهین و تحقیر کردن و همچنان کنار از این عقده های خود را بکنن. میخوایم اشاره بکنم که حتی آمدن به حیث یک آدم جعلی یا پشت تصویر یکی دیگه، این خودش یک نوع مریضی هست که من فکر میکنم. من پیشترم گفتم که من نمیخوایم بگویم کاملا که ما جوانان متاسفانه مقصر تمام این موارد هستیم. همه چیز باید ریشه مطالعه شد و همه چیز از ریشه یابی شد و تا چرا این چنین چیز هست. و متاسفانه همه طور که گفتم خالی کردن عقده ها و خیلی از مسائل دیگه که ما متاسفانه در افغانستان داریم و تا هنوز ادامه داره، باعث میشه که ما در هویت جعلی بیاییم و فضا را متاسفانه ناامن‌تر بسازیم و به گونه ای از فضا استفاده بکنیم که اصلا فهمیدنش در فضای مجازی که کی آگاه هست، کی واقعا میفهمه چیز فهم است و کی نمیفهمه. و این یک چیز واضحی هست که جسارت در نقاب بیشتر میداشن.
تشکر از شما بانو احمدی. خانم مدثر، از دید شما چقدر مسائل قومی، سیاسی یا جنسیتی روی رفتار اثر داره یا اثر میگذاره؟
البته یک چیز غیر قابل انکار است، یک موضوع غیر قابل انکار است که در افغانستان هرچند که یک جامعه چند قومی هست، متاسفانه در تمام موضوعات، مخصوصا موضوعات سیاسی، موضوعات اجتماعی، ایده های قومی، مذهبی، حتی محیط کاری، حتی مسائل شخصی، ایده های قومی، افکار قومی به شدت روی افراد تاثیر میگذاره و فضای مجازی هم یکی از او است. زمانی که شما در فضای مجازی مراجعه میکنین، هرچند که انسان امروز یک بخش از فضای مجازی هست، اما سوگیری ها در فضای مجازی بیشتر بزرگ میشه، به خاطر که در فضای مجازی ارتباطات دایرکت نیست، مستقیم نیست، کسی را چهرهش را نمیبینه که تو کی هستی، در کجا هستی، در کدام جغرافی هستی، از کدام قوم هستی. هر کسی با یک افکاری، با یک به اصطلاح هویت نامشخص بعضا وارد میشه و همین باعث میشه که آسیب ها بیشتر شوه. و مرقم که خانم احمدی گفت، در پشت نقاب های مختلف میایه و ایده های خودش را در جامعه پیاده میکنه، در ربات مختلف بعضا میشه که در جبهات مختلف سوء استفاده شوه، افکار مختلف بیان شوه و حتی سپاه از بالای نوجوانان سوء استفاده های جنسی، قومی، مذهبی و غیره صورت بگیره که نمونهش را ما به صورت آشکار در تمام جوامع میبینیم، نه تنها در افغانستان.
تشکر. صدای ما را از برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. چهار مهمان داریم، بحث را ادامه میدیم. آقای احمدی، از دید شما چرا جوانان افغان در فضای آنلاین یا مجازی بیشتر از فضای واقعی بی تحمل میشن، به تحقیر و توهین افراد میپردازن؟ بله آقای احمدی، صدای ما را میشنوین؟ هستین در بحث؟
بله.
خیلی خوب، بفرمایید.
من متاسفانه نتی من یک لحظه مشکل پیش آمد، تازه وصل شدیم.
خب پاسخ نشنیدین حتما، سوال ببخشین.
نه نشنیدم.
آقای احمدی، سوالی بود که به نظر شما چرا شماری از جوانان در فضای آنلاین بیشتر از فضای واقعی بی تحمل میشن، به توهین و تحقیر افراد میپردازن؟
من فکر میکنم که چند دلیل داشته باشه این موضوع. یکی که متاسفانه ما عدم آگاهی یا کمبود مطالعه داریم نسبت به یک متن، به یک موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. ما به جای اینکه تحلیل عاقلانه بکنیم، به خاطر اینکه مطالعه نداریم بیایم تحلیل کنیم یا نقد بکنیم، نقد عادلانه بکنیم، میام با تحقیر و دشمن. اگر مخالف مثلا ایده ما باشه، مخالف نظر ما باشه، مخالف پالیسی ما باشه، میام با تحقیر و توهین و یا حتی دشنام جواب میدیم. دلیل دیگه هم دوستا قبلا نشد کرده، ما به نظر ما فرهنگ صحیح استفاده از شبکه های اجتماعی رو نمیدانیم متاسفانه، و فکر میکنیم که همونطور که در کودکی در طفلی به ما مثلا با ما برخورد شده، همونطور میتونیم در شبکه های اجتماعی یک پست را، یک مثلا کامنت یک فرد را با توهین و تحقیر یا دشنام جواب بدیم. بعد دلایل دیگه هم داره. من فکر کنم که مثلا بسیاری از افرادی که مثلا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن با نام واقعی خودشان نیست، و یک نوع عدم قانون در شبکه‌های اجتماعی، یعنی که قانون جنگل از هر کس میتونه هر طوری دلش خواست نظر بده، توهین کنه، تحقیر کنه، و یا یک فرد مثلا به حمله کنه. تنها موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی میتونه بلاک کردن از طرف فرد مقابل است. من فکر کنم یک قانونمندی وجود نداره، هرچند که شاید در کشورهای غربی وجود داشته باشه، ولی متاسفانه در افغانستان وجود نداره، و حتی بسیار از زمزی هم وطنای ما که در غرب وجود داره هنوز هم پایبند به قانون نیست و ممکنه توهین و تحقیر کنه بعضی افراد را، بعضی پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی را، یا توهین کنه، توهین جنسیتی، توهین قومی و یا از این موارد. دلایل دیگری هم داره. من فکر می‌کنم که دوستان قبلا گفتن دیگه، من فکر نکنم که نیاز به تکرارش باشه. من فکر می‌کنم که همین موضوعات باعث میشه که ما نتوانیم، یعنی آستانه تحمل پذیری ما پایینه، و نتوانیم یک پست یا یک موضوع اجتماعی را نقد منصفانه کنیم و بیشتر با تحقیر و توهین و اینا عقده خود را خالی کنیم.
تشکر آقای احمدی. در این قسمت برنامه یک شنونده داریم، تماسشون را بگیریم قطع نشه. سلام به شما، بفرمایید.
سلام با شما، وقتتان بخیر. فروخ خیر. سلام به میهمانان برنامه‌تان، خوب سلامت باشین، خوشحالم با شما صحبت میکنم.
تشکر زهرا جان، خوش آمدین. موضوع برنامه راجع به فعالیت جوانان در شبکه‌های اجتماعی است که برخی از جوانان با تحقیر و توهین افراد میپردازند به جای نقد سازنده و منصفانه. چی از شما کدام سوال اگر دارین یا تجربه اگر دارین در شبکه‌های اجتماعی، شما برخورده باشین با همچو رفتار در شبکه‌های اجتماعی، بگوین، از شما میشنویم.
سلامت باشین. من میخواستم نظر خدا شوید بسازم روی موضوع برنامه. ببینین، یعنی وقتی که یک نفر یک متن روی شبکه اجتماعی می نویسه، و یعنی اگر یک چیز بدی هم نباشه، یعنی با واکنش بد از طرف مردم مواجه می شن، بخصوص کسایی که سطح آگاهیشان پایین هستن. یعنی ما انسان ها وقتی که نمی تونیم به یک نفر خوبی کنیم، وقتی یک نفر کار خوب انجام میده، یعنی اون رو تشویق نمیکنیم و اون رو توهین میکنیم و باور کنین تا از این چیزی که می نویسه از امون پشیمان میکنه شنانی کسایی که اینا رو توهین میکنه. متاسفانه انسان ها یعنی اشارایت قسم آمده که جوان ها یعنی یک دیگه خدا مایت نمیکنن با یک دیگه شان تعامل ندارن بلکه یک دیگه شان توهین میکنن و همچنان از یک دیگه خدا سو استفاده میکنن و وقتی که ما نمیتونیم به یک نفر خوبی کنیم پس تو بدی میکنیم، چرا اون شخص توهین میکنیم. و یک چیز جالب دیگه ای هم هست که نه بس دوستای ما دیدیم که بعضی کسا را دیدیم میگه وقتی که اون استوری میکنن یک چیزی را بعدی که دوستاشون پیام میگذارن میگه من امروز مثلا این چیز استوری کردم شما چرا یعنی ندیدیم، یعنی باید سعی میکردیم و چرا ما دیگران باید توقع نداشته باشیم که دیگران حتما یک چیزی که ما در تصویر میکنیم حتما باید ببینن. وقتی که ما توقع داشته باشیم از دیگران درخواست کنیم تا اینکه اون چیزی را که ما گذاشتیم اونا ببینن و طبعا که با واکنش های بعد از اینا هم مواجه میشیم و اینا میخوایم که جلو پیشرفت دیگهشان را بگیرن و همون خاطر کاری میکنن که اینا را از همه کسایی که متنهای زیبا نوشته میکنن و چیزای زیبا و تصویر میکنن و انسانایی که منفیگر هستن کاری میکنن که در اینا را دل سرد کنن و حتی اینا دیگه هیچ چون این کار را تکرار نکنن و خودمون کدام تجربه ای ندارم.
بله، یعنی شما کدام تجربه شخصی ندارین در این مورد که شریک بسازین از شبکه‌های اجتماعی شما؟
نه خیلی کدام تجربه شخصی من ندارم و از مردم اذیت شدم.
بله، از مهمانان ما کدام سوال دارین؟
خب سوال معنی است که جلو قسم آدم ها چیگونه گرفته شد. مثلا ما میتونیم که همی کسایی که مثلا یک انسان توهین میکنند در شبکه اجتماعی مانی پیشرفتش میشه مثلا به اینا آگاهی رفتیم و سطح آگاهی از اینا را بلند ببریم تا اینکه اینا چنین کار منفی یعنی چنین کار منفی نکنه. شما به خاطر تشویق کسایی که زای کارا دست میزنن چی حرف دارین، یعنی چه قسم اینا از این کارشان یعنی منصرفشان های کار انجام نتن که باعث یعنی جنجال میشه به یک نفر دیگه.
بله، تشکر از شما زهرا جان از تماستان. روستان بخیر. شنونده ما بود زهرا جان، ازشان تشکری میکنیم. باز هم بحث را ادامه میتیم با مهمانان ما. بانو مدثر سوال را که شنونده ما مطرح کرد من میخواستم در آخر برنامه در این باره بهتر صحبت بکنیم که چگونه میشه از جلوگیری شود و راه‌های حل چی است. حتما بعدا از شما و سایر مهمانان میشنویم. اکنون خانم مدثر شما بگوین که چرا به گفته آقای پیکار که یک تعداد جوانان تحصیل کرده به همچو رفتارا مبادرت میبرزن و توهین و تحقیر میکنن برخی را یا کامنت های نادرست میگذارن با پست برخی افراد در شبکه های اجتماعی، این ناشی از چی است از دید شما؟
بسیار به یک نقطه خوب اشاره کردن آقای احمدی، ای که چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یک دلیلش این است که در فضای مجازی حد و حصر یا قوانین مشخص وجود نداره و خود امی باعث میشه که افراد به هر نحوی که دلشان بخواهد بسازه، حتی بعضا برای سرگرمی هم بدون اینکه یک متن را یک دوست را عمیقا بخونه با سطح نگری کوشش میکنه که فضای بحث را گرم بکنه و خود از این باعث توهین تحقیر و امثاله هم میشه. ما تجربیات خودم داشتیم، زمان یک زمان در فضای مجازی مقطع لیسانس درس میخوندم و بسیار کورسای فلسفی میکاشتم، افراد زیاد میامد بر من میگفت که تو مرد هستی بچه هستی از متنایت معلوم میشه ولی خود را دختر معرفی میکنی از دختر رماندی به خاطر که فالوور بگیری. این بر من بسیار دردآور بود و من میگفتم ببین آدم ها چی بودم از حتی کسایی که من رو میشناختن میگفتن که تو این متنا را از تو که دیگه جل میکنی. من میگفتم ما بزرگوار خب برو بخوان از کجا جل کردیم باز هم دمی تبدیل میشد به مشاجره، به دعوا یا به امثال هم که یک دفعه حوصله، دو دفعه حوصله و غیره. و دیگه دلیلشی است که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ارتباطات، تعاملات و کنکشن ها به اصطلاح فیس تو فیس نیست، چهره ها دیده نمیشه، خبر نداره که هرچند هویت از با یک نام مشخص آمده که تحصیل کرده است، پشتی کی است، بچیش است، فرزندش است، خانومش است، کی هستی پوستت داشته و کی هستی کمنت میگذاره، نمیدینی چیریش و خود اینمی باعث میشه که تحمل پذیری وجود نداره. هرچند تحمل به معنی اجتماعیش میشه درک تفاوت ها که در افغانستان بسیار معنی سطحی داره متاسفانه و ما گاهن در فضای عمومی در خانواده ها میبینیم، مواجه میشیم که افراد یک قدر توانایی نداره که تفاوت یک دیگر را تحمل کنه، فورا جبهه میگیره و یه باعث میشه که تاختتاز کنه از لحاظ شخصیتی به یک دیگر.
خانم مدثر با معذرت حرف شما را قطع میکنم، سالها جنگ، فشارهای اجتماعی و شنیده نشدن صداهای جوانان چقدر تاثیرگذار بوده؟
قطعا هم تاثیرگذار هست. ببینین از لحاظ روانشناختی زمانی که جوانان سرکوب میشه در داخل خانه نتانن نظریات خود را بگوین، در اجتماع نتانن استعدادشان را بروز بتن، خود صفات مجازی با امو آزاده های به حد و حد که داره میدان بسیار فراخ است و این تبدیل به افته میشه در اونمونجه است که امی تغییرهایی که در طول سال شده، جنگ هایی که وجود داشته، حالا جنگ هایی از لحاظ ایدئولوژیکی، ایدئولوژیک های قومی، مذهبی، جنسی، جنسیتی و امثاله هم، اینایی که تبدیل به افته شده در صفات مجازی فشار میاره تا ای که بروز پیدا بکنه و خود ازی هم یک از دلایل های بسیار موجه هست.
تشکر از شما. صدای ما را از برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی میشنوین. بازم میریم پیش بانو احمدی. بانو احمدی، از دید شما یا خلای آموزش گفتگوی سالم باعث شده که جوانان نتونن اختلاف نظر را مدیریت کنن؟ بله بانو احمدی،
میشه سوالتون دوباره تکرار بکنید؟
بله. خلای آموزش گفتگوی سالم از دید شما باعث شده یا منجر به این شده که جوانان نتونن اختلاف نظر را مدیریت کنن؟
دقیقاً یکی از مسائل بسیار مهم در فضای مجازی متاسفانه گفتگوی رو در رو هست و این خلا هست که جوانان نمیتونن همدیگر درک بکنن و مفهوم عمیق از گفتگوهای خود داشته باشن و این خلای بسیار بزرگ است به دلیل از این که فضا در کل در افغانستان و مردمی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن تنها نقطه وصلشان فعلا و متاسفانه امی فضای مجازی هست، با دیدگاه های بسیار متفاوت، با افراد در نقطه سنی و خودآگاهی و آگاهی و اینا هر کدامشان میتونه منجر به خلاهای بسیار زیاد شود. اما طور که همکار ما قبلا گفتن که متاسفانه هر کس فکر میکنه که من هستم و اینمی مبودن خودش یک خلا است که نمیپذیره و دیگه ای که ما نمیتونیم واکنش ها را به صورت رو در رو بیان بکنیم، ایده ها را به صورت رو در رو بیان بکنیم و تاثیرات روانی که از هر متن یا هر گفتگو در خصوص فضای قومی، مذهبی و مسائل مختلفی که فعلا بحث‌های اساسی در فضای مجازی هست و هر کس می‌خواد به دفاع از او تلاش بکنه و دفاع از او حرف بزنه و نبود یک ایده یا یک مسیر مشخص برای هر جوان، یک هدف مشخص برای هر جوان، این خودش خلا را به وجود میاره و باعث میشه که اینا رهرو یا پیرو یک فرد دیگه که حداقل یک ایده ثابت را دارن و او ایده ثابت خود در توسط دیگرات و وسیله های مختلف، حالا فضای مجازی، فضای حقیقی، دوست، خیشان، حالا هر گونه ای را انتشار میده و این یکی از چیزهایی است که فضا را همچنان ناسالم میکنه و واکنش ها را عمیق‌تر میسازه، واکنش ها را خشمانه‌تر میسازه که هر واکنش منجر به این میشه که ما روز بر روز این خلا در بین ما بیشتر شد و ما نتانیم به گفتگوی سالم بپردازیم.
تشکر. تشکر از شما خانم احمدی. بازم میریم پیش آقای پیکار. پیکار صاحب، چقدر مهم است از دید شما که پیش از نوشتن هر تبصره یک لحظه مکس کنیم، بعدا تبصره بکنیم درباره پست از دوستای ما یا کسر یا از کاربران دیگه در شبکه‌های اجتماعی؟ چقدر همی مهم است؟
این خیلی سخن کلان است به اصطلاح، خیلی مهم و با ارزش است این موضوع. زمانی که خواسته باشیم یک کامنت میگذاریم بالا یک پست، و یا ای که یک پست را یک جای میگذاریم، باید آگاهانه کار بکنیم، آگاهانه گام برداریم و اینه که به اصطلاح بی خلطه فیر بکنیم. ببینید، زمانی که میگیم ما میخواییم یک پست نشر بکنیم، یک موضوع را نشر بکنیم در فضای مجازی، باید
یا یک کامنت بکنیم، تبصره بکنیم درباره پست یک شخص دیگه،
میایم خیلی آگاهانه باید کار بکنیم، خیلی حداقل پاسخهای سوالات یا کامنت هایی که اونجا گذاشته میشه در پست ما باید همیشه بر از او پاسخ داشته باشیم، بر از او دلایل داشته باشیم و خیلی منطقی باید پیش بریم. اونطوری که یک موضوع را بدون درک، بدون فهم، بدون آگاهی نوشته بکنی، هر آن چیزی که هست نوشته بکنی، باز منتظر بشینی که مردم چی میگه، طبعا سطح آگاهی مردم پایان است، طبعا هر کس برداشت یا تحمل همون موضوع را نمی داشته باشه، بناهن اونا در کامنت ها بعد از او باز شروع میکنن به ده و دشنام و تعوین و تحقیر و تعصب و قومگرایی و طرف قرار گرفتن و جهت قرار گرفتن و جبهگیری های حق و ناق میپردازن. یا همونطور زمانی که یک پست میگذاریم، کسی که کامنت میگذاره بالای از پست، اگر آگهی نداشته باشه، اگر مطالعه نداشته باشه، اگر اون موضوع را درک و فهمش از اون موضوع کم باشه، لازم نیست. اما یک اصطلاح عام داریم که میگه سنگ را که زورت نمیرسه ببوس از بالاش بگذر برو تیر شده گه. اگر نداری تحملش، نمیتونی بر از او بس داشته باشی، نمیتونی کامنت بر از او منطقی داشته باشی، بگذر از بالاش. اگر میخوای که یک چیز نوشته بکنی، کامنت نوشته بکنی بالای اون پست یا پستی که میخوای خودت گذاشته باشی، باید خیلی آگاهانه، خیلی معقول، خیلی موضوع اساس مهم، نقد بسیار معقول اونجا نوشته بکنی که حداقل اونمو زمانی که ما شما برمیگردیم به اینستاگرام یا فیسبوک،
بله،
یا امثال هم، که زمانی که ما یک چیز نوشته میکنیم، دوست دیگه که میخواد که یک نوشته بکنه، کامنت بگذاره، او آینه است. اینمی فیسبوک رخنامه یا آینه است، ما خود را در او آینه میبینیم. هر کسی که به تعوین و تحقیر و دشنام و ده و تعصب و تبعیض میپردازه، جبهگیری های مختلف میکنه، اونمو بر میگرده به بکگراند خود از او، به پس منظر خود از او. برای زنیمی که چقدر سطح آگاهی از او آدم پایین است، چقدر اجتماعی پایین داره، چقدر اخلاق خانوادگی از او پایین است و چقدر ای آدم در امونم اجتماع، در مکتب، در دانشگاه، در هر جایی که بوده تحصیل و تعلیم دیده، چقدر سطح آگاهی و مفکوره و ذهنیت و مطالعه از ای آدم پایین است که خود اونجا در اونمو آینه نشان میده برای دوستای دیگه، برای کس دیگه که اونمو جا مخاطبش از دوره میبینه. بناهن
بله،
در همچون موضوعات خیلی آگاهانه، خیلی دقیق، خیلی عمیق آدم فکر بکنه، بعد از او باز بپردازه به پست که میگذاره یا بالای امو هر پست دوستای دیگه که میخواین کامنت بگذارن، کامنت حتی یک کلمه که ما نوشته میکنیم باید خیلی آگاهانه نوشته بکنیم، خیلی منطقی نوشته بکنیم، خیلی متوجه امو پردازش باشیم و خیلی متوجه زی باشیم که تحمل از اینمی واژه یا کلمه را که من استعمال میکنم، استفاده میکنم، چقدر اینمی فضای مجازی، چقدر دوستا او را آماده پذیرش از اینمی موضوع است، منطق از اینمی پذیرش از این دارن یا ندارن. اینطور نمیشه که هر آن چیزی که اونجا من پست گذاشتم باز من منتظر باشم که هر کس هر آن چیزی که گفت، باید منطقی پیش بریم، نگذاریم که یک کس دیگه بالای ما نقد غلط بکنه، نگذاریم که یگانن ما را تعوین بکنه، نگذاریم یک آدم ما را دو دشنام بده یا تعوین و تحقیر ما بکنه. اما پستی که میکنیم خیلی آگاهانه باشه، خیلی دقیق باشه، با مطالعه باشه و تمام موضوعاتش با درک عمیق از اون موضوع ما یک پست میگذاریم. همونطور کامنت هایی که اونجا گذاشته میشه، نوشته هایی که میشه، بحث هایی که میشه، هم همین رقم باید پیش بره و خیلی معقول باشه که باعث پذیرش همگی باشه و او را همگی بپذیرن، نهی که
بعد از او باز بالای هم دیگر تاخت تاز بکنن، این از امو سطح پایین آگاهی یک آدم میشه که بعد از او باز میپردازن به تاخت و تاز یا بالای هم دیگر تعبین و تحقیر کردن و دشنام دادن و جوگیری های حق و ناق.
تشکر است. شما در این قسمت برنامه بیایید روی این بحث بکنیم که چطور میتونیم فرهنگ نقد محترمانه یا سازنده را تقویت کنیم. آقای احمدی، پیشنهاد شما چیست؟
من فکر میکنم که کامنت گذاشتن، نظر دادن، پست گذاشتن نشانه شخصیت هر فرد است. ما قبی خواهیم که شخصیت خود نشان بدیم، باید محترمانه، هرچند که پستی باشه، نظری باشه، کامنتی باشه، مخالف ما باشه، باید جواب بدیم. یکی هم که من فکر میکنم در هر اجتماع، در مکتب، در مکانهای مختلف ما باید فرهنگ استفاده شبکه‌های اجتماعی رو بدانیم و تا حدودی را آموزش بدیم به کسایی که نو وارد شبکه‌های اجتماعی میشه. و مطلب دیگه ای که هست، ما فکر میکنم که باید اطلاعات عمومی یا مثلا نظر نسبت به مسائلی که جامعه، مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، اطلاعات خود بالا ببریم که اگر یک روزی اگر متنی منتشر شد از سوی دوستی، از سوی فردی، بدون تحقیر و دشنام و توهین جواب منطقی بدیم برشان.
تشکر آقای احمدی. بانو احمدی، نظر شما چیست که چطور میتونیم به جای حمله به شخصیت افراد نقد سازنده داشته باشیم؟
مشخصا اگر من بیاییم دو قسمت را جدا بسازم، یکی ما یک چیز بنامه عفت کلام داریم و من فکر میکنم که ما حداقل کسایی که می نویسیم و خود ما را صاحب نظر می داریم و می خواهیم نظر بتیم، عفت جملات و عفت واژه ها را همچنان بند نظر بگیریم و بفهمیم که چگونه ما باید در کجا چقدر با صحبت کنیم، از چی واژه استفاده بکنیم، همین گونه که ما عفت کلام را بند نظر میگیریم. در کنار از این چیزی که بسیار مهم است یه که اگر ما خود ما را در هر چیز صاحب نظر ندانیم، حالا ما یک مشکل متأسفانه اساسی که داریم، ما همگی ما خبرنگار هستیم، همگی ما دکتر هستیم، همگی ما سیاست مدار هستیم و با هر فردی که میخوای بحث کنی یا بشینی و گفتگوی مسالمت آمیز بکنی، حداقل از موضوعات مختلف، بحثای تکراری و موضوعات تکراری یاد میشه که تمامش در اخیرم متاسفانه به جنگ یا به تحقیر و توهین هم تبدیل میشه. به این خاطر فکر میکنم یکی از نشانه هایی که ما بفهمیم و شخصیت ما رو نگاه بکنیم و فضا رو امن‌تر بسازیم که صاحب نظر هر موضوع خود ما رو ندانیم و در رشته خود ما بیشتر فوکس بکنیم، توجه بکنیم و در موضوعاتی که معلومات داریم و احساس میکنیم که میتونیم یک نظر مناسب بدیم رو نظر بدیم. و مسئله دیگه این که ما بفهمیم که نقد چیست و توهین چیست. واژه ها در نقد کاملا متفاوت استعمال میشه تا توهین. ما مثلا من حیث شخص باسواد، واژه هایی که نشان میده که خشونت کلامی را نشان میده یا نشان میده که طرف مورد تحقیر قرار میگیره یا ما از طرف شخصیت طرف میکاهیم یا شخصیتش زیر سوال میبریم، تمام اینا نام خدا همگی کسایی که صاحب نظر هستن اینا را میدانن و متوجه اینمی مسائل باشن تا اینمی مسائل اگر مد نظر گرفته شوه، حالا خب ما فضای مجازی را استفاده میکنیم بدون از اینکه برای ما درز داده شوه، بگونی فضای مجازی وارد افغانستان شد که هیچ کس آمادگی استفاده و نحوه استفاده درستش نمی فهمید. حالا اینا چیزایی هست که شده، چیزایی که میتونیم را انجام بدیم، باید به این بیشتر توجه بکنیم و بیشتر فوکس کنیم که چی کنیم. و در خصوص چیزی که میخوایم برای کسایی بگویم که متاسفانه آگاهی دارن و خودشان را آگاه جلوه میتن، اینا هم کسایی هستن همونطور که هم دوستا گفتن، اونا بیشتر میاین و گونه فرهنگ سازی میکنن و متاسفانه اینی فرهنگ سازی های کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط یک سلسله افراد در بخش های مختلف صورت میگیره. اینی مسائل را جوان آگاه‌تر باشن و و راه روی مسائل نباشن استفاده نکنن، ما میتونیم که یک فضای نچندان ناامن را در فضای مجازی ایجاد بکنیم.
تشکر از شما. خانم مدثر، اگر قرار باشه سه قدم یا گام کوچک و عملی برای بهتر شدن تحمل پذیری در شبکه‌های اجتماعی برداشته شوه، چی پیشنهاد میکنین شما؟ بسیار مختصر. بله خانم مدثر، صدای مرا میشنوین؟ بله خانم مدثر، صدای شما را ما نمیشنویم.
صدای ما میشنوین؟
فعلا میشنویم. بله.
خدمت شما عرض کنم که در نخست باید درک عمیقی از موضوعات به وجود بیاید پیش از اینکه برن ناخواسته یا خواسته کمین بتن موضوع را دقیق بخوانن. یک موضوع و موضوع دیگه ای که تقسیم بندی مشخصی از موضوعات داشته باشه. و ثانیاً فکر نکنه افراد که کمنتی که میده تنها بر خودش است یا پستی که میکنه تنها بر خودش است. فضای مجازی کامن است، همگی میبینن، همگی میخوانن، حداقل 100 نفر، حداقل 200، 500 و الی 1000. اتفکر کنن که من در یک جامعه زندگی میکنم، افرادی هستم و رو برم و این نمی جمله‌ای که من نوشته میکنم بازخورد از میتونه بسیار خطرناک باشه، یا افراد متعدد میخوانن در سطوح مختلفی سنی، جنسی، قومیتی، جنسیتی و از کشورهای مختلف. بنابراین همی باعث میشه که تحمل پذیری به وجود بیاید و درک عمیقی از این که چرا پست بگذارم، خوراکی مخاطبین ما چی هست، مامور بنویسم تا که بازخورد بدی نداشته باشه و خودمم تحقیر نشوم و تضاد به وجود نیاید و همی مسائل باعث میشه که در صفحات مجازی تنش کمتر به وجود بیاید.
سپاس از شما. هم در آخر از آقای پیکار سوال را مطرح میکنم. پیکار صاحب، چقدر مهم است که بپذیریم که دیگران هم حق دارند متفاوت فکر کنند، یا چطور میتونیم بپذیریم که دیگران هم حق دارند متفاوت فکر کنند، انتخاب کنیم که محترمانه بمانیم حتی وقت مخالف هستیم؟
خب این برمیگرده به آگاهی، سطح بالا رفتن سطح آگاهی، اخلاق، تربیه خانوادگی، سطح دانش، اما طوری که دوستا گفتن حتی این فرهنگ سازی شوه، نیاز به فرهنگ سازی داره. اما طوری که بانو احمدی گفتن که متاسفانه در افغانستان زمانی که فضای مجازی مروج شد یا آمد داخل افغانستان شد، فرهنگ از او را اصلا وجود نداشت در افغانستان که ما چگونه استفاده بکنیم از این. حالا نیاز به این است که در مکاتب، در خانواده ها، در اجتماع، هر کدام ما، هر کس باید حداقل بتونه که رهنمای بر یک دوست خود شود، حداقل آموزگار بر یک دوست خود شود که زمانی که ما داخل فضای مجازی میشیم باید خیلی آگاهانه، خیلی منطقی، خیلی مؤدبانه اونموتره که گفتم که رخنامه هست، اونمون نمایندگی از اخلاق خانوادگی ما میکنم. به می شکل زمانی که ما یک پست میگذاریم یا کامنت میگذاریم تمام مردم او را میبینه و این نمایندگی از اخلاق و اجتماعی و خانوادگی ما در جامعه میکنه. بنابراین این سطح آگاهی پایین میباشه. هرگاه ما سطح آگاهی خود بالا ببریم، ارتقای ظرفیت بکنیم و بر همدیگر خود تفهیم بکنیم که زمانی که وارد فضای مجازی میشی باید فرهنگ از او را بفهمی، باید قانون و اصول و پرنسیپای از او را بفهمی، بعد از او باز پیش بری. این نیاز به این داره که در جامعه همگی بر همدیگر خود، کسی که میدانه خود میدانه، کسی که نمیدانه حداقل به یک دوست دیگه خود، برای یک کس دیگه خود، به اعضای خانواده خود باید تفهیم بکنه، بفهمانه. حتی در مکاتب از طریق آموزگارا و معلمین باید تفهیم شه برای دانش آموزا و دانشجویا که زمانی که شما استفاده از فضای مجازی میکنید باید اخلاق و پرنسپا و اصول های از او را شما بیاموزین، بعد از او باز وارد فضای مجازی شوین، باید استفاده بکنین و استفاده. متاسفانه همونطور که بانو احمدی گفتن، متاسفانه یک فرهنگ شده در افغانستان که هر کس خود آگاه امور سیاسی و اجتماعی میدونه، هر کس خود دکتر میدونه، هر کس خود تحلیلگر میدونه، هر کس خود خبرنگار و حقوقدان و فعال جامعه مدنی میدونه. متاسفانه در حالی که هر کس بگذارن به محالت خودش، به بخش خودش، به پست خودش یا به صنف خودش بگذارن، بعدش بپردازن سر موضوعات دیگه. از دید ما امی است که سطح آگاهی خود بالا ببره.
سپاس از شما. برنامه فکر نو با جوانان در همین جا به پایان میرسد. تشکر از مهمانان و سپاس از شنوندگان که در این برنامه با ما بودند.
شوخی پرواز من، رنگ بهار نازکیست، پرواز من رنگ بهار نازکیست. طاووس خود را چون پر طاووس خود را در چمن گم کردم مرغ دل را هم دست می بلا گم کردم من در این ویران منزل من در این ویران منزل گنج ما گم کردم مرغ دل را هم دست می بلا گم کردم